ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا همگی خوش آمدید. پنج شنبه 18 آذر ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 9 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که با خبرها به رسم معمول آغاز کنیم. با اونها را از نخستین همکار رضا جمالی بشنوید.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. با برگزاری 8 نشست کمیسیون مشترک برجام، دور تازه‌ای از مذاکرات احیای این توافق در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران همراه کشورهای باقی مانده در برجام، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، به مدیریت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دور از گفتگوها حضور دارند. نمایندگان آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت کردند. در همین حال میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید که طرفهای مذاکره برخی موضوعاتی را که باعث سوء تفاهم شده بود کنار گذاشتند و توافق کردند. بر اساس توافقاتی که در پایان دور ششم به دست آمده بود گفتگوها را ادامه دهند. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری کنی پس از پایان نشست کمیسیون مشترک اظهار داشت که اراده دو طرف برای ادامه گفتگوها جدی است.
همین که طرفین اراده جدی دارن برای استمرار گفتگوها، این خودش در واقع نشون دهنده این است که دو طرف میخوان مواضع به هم نزدیک بشه.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا که در این حال هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد، پیشتر از ضرورت رسیدن به نتایج سری در این دور از گفتگوها سخن گفته بود. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا هم گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهد داد. در این گزارش گفته شده که مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا هم سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد در معاونت اقتصادی این وزارتخانه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی 5 نفر به عنوان اخلالگر شاخص بازار ارز تهران دستگیر شدند. در این خبر همچنین آمده که فهرست افرادی که به عنوان فعالان غیر مجاز ارزی نامیده شدند به 841 نفر افزایش یافته و حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است. سه‌شنبه گذشته ابراهیم رئیسی در واکنش به بالا رفتن قیمت ارز در کشور پس از مذاکرات وین گفته بود عده‌ای در تلاش هستند قیمت ارز را بالا ببرند.
عده‌ای شبانه روز در تلاشند که نرخ ارز رو بالا ببرن، در تلاشن نرخ ارز رو هر جو میتونن ثابت کنن که مذاکرات بنده به این مسئله ارز و اقتصاد مردمه. پیگیری میکنن دستگاه اطلاعاتی، من که دارم خبر میدم از یک اطلاعه.
در طول سالهای گذشته استفاده از ابزارهای امنیتی در اقتصاد ایران چیزی جز تأثیرات مخرب و ناامنی در محیطهای کسب و کار در بر نداشته است. رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی ایران میگوید شواهد موجود پدیده قاچاق خاک را تایید میکند. حمید رضا پیروان افسوده که طبق آمارها و نظرهای کارشناسی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات و قطر مقصد نهایی خاکهای ایران هستند. روزنامه همشهری در شماره روز پنجشنبه خود در گزارشی با اشاره به این سخنان آورده که بیشتر خاک قاچاق شده ایران از نوع کشاورزی بوده و به قیمت هر تن 10 دلار به فروش می‌رسد. و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش می‌گوید که شماره روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکوردی جدید به 293 نفر رسیده است. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را هم 11 نفر اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام از توافق برای ادامه مذاکرات بر اساس توافق‌های دوره قبلی در خرداد ماه گذشته خبر می‌دهد.
واقعیت این است که آمریکا دیپلماسیش در ارتباط با جمهوری اسلامی بسیار خشن‌تر کرده. در طول 10 روز گذشته ما شاهد نمودارهای این تغییر وضعیت هستیم.
وزیر دفاع اسرائیل در سفر به آمریکا با همتای آمریکاییش در مورد مانور نظامی برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران، البته در صورت شکست دیپلماسی مذاکره خواهد کرد. عکس بی‌حجاب دانشجویان دختر در برابر دانشگاه تهران که در آبان ماه منتشر شد خبرساز شده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین میگوید طرفای مذاکره موضوعاتی را که باعث سوء تفاهم شده بود به کناری گذاردند و موافقت کردند بر اساس توافق‌ها در پایان دور ششم در خرداد ماه گفتگوها را ادامه دهند. به گزارش تاس، میخائیل اولیانوف در این باره گفت طرفای مذاکره توانستند روز پنجشنبه برخی موارد موجب سوء تفاهم که باعث تنش شده بود را کنار بگذارند و همه تاکید دارند که به دنبال کار مفید هستند. آنچه که علی باقری کنی نیز مذاکره کننده ارشد ایران بر آن تکیه کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
به زبان دیگه مطلبی که شما میگید از قول روسا و همینطور آقای کنی، مفهومش این است که دو طرف هنوز زود میبینن شکست احتمالی مذاکرات رو اعلام بکنن و نیمه امیدی دارن که این مذاکرات جونی بگیره و ادامه پیدا بکنه. از نظر فنی توافق بر سر اینه که برگردن به نقطه‌ای که مورد اختلاف بود، به این ترتیب که اروپا و آمریکا میخواستن مذاکراتی که در دوره روحانی در ماه ژوئن سال گذشته قطع شده بود، دور ششم مذاکرات، حالا در دور تازه با دولت رئیسی از همون نقطه آغاز بشه که پایان پیدا کرده بود، در حالی که دولت رئیسی میخواست نقطه آغاز تازه‌ای داشته باشه و با پیشنهادات تازه‌ای آمده بود و میگفت و سند تحویل اونها داده که یکی از اینها مربوط به برداشتن تحریم هاست و این اون چیزیست که برای اونها اهمیت داره. حالا با مطالبی که تاس مخابره میکنه و آقای کنی تلویحاً اون رو به نوعی تایید میکنه، کارگروه هایی که باید در دو گروه بنشینن، یکی در مورد برداشتن تحریم ها، دیگری برگشتن جمهوری اسلامی به تعهداتش، گفتگو بکنن، مشغول کار میشن. چقدر این موضوع دوام پیدا میکنه من نمیدونم واقعا، ولی تصور نمیکنم که این کارگروه ها اگر قرار باشه که یک توافق جامع انجام بدن کارشون کوتاه انجام بشه و یا اگر یک توافق موقت بخوان انجام بدن، پیشنهادی که هم جمهوری اسلامی قبلا رد کرده و هم اسرائیلی ها کاملا با اون مخالفت کردن، در کوتاه‌تر از مثلا یکی دو روز احتیاج به وقت بیشتری داشته باشه. هنوز زوده در مورد اینکه آیا این دو منبع یعنی ایران و روسا در مورد این مذاکرات همه حقیقت رو میگن یا نه قضاوت بکنیم. باید بنشینیم که این کارگروه‌ها در طول یک دو روز آینده مشغول کار بشن و ببینیم از توی اون چی میشه در اومد.
آقای تقی‌زاده، رسانه‌های ایران گزارش دادن که شبکه المیادین به نقل از منابع آگاهی اعلام کرده که هیئت ایرانی در مذاکرات وین 5 شرط با خودش داره: لغو کامل تحریم‌های واشنگتن و دریافت ضمانت از طرف آمریکایی برای جبران خسارت‌های وارد شده به ایران از اون جمله هستند. شما تصور می‌کنید که این شرط‌ها تا چه حد به نظر طرف‌های غربی منطقی باشه؟
نه، اینا شوخیه. اگه واقعاً قبول کردن که مذاکرات رو از جای شروع بکنن که دولت روحانی تمام کرده بود، همچین مطالبی در اون توافق‌ها وجود نداشت. در حقیقت یک مودالیته تدوین شده بود که به صورت گام به گام یک سمت تعهداتی رو انجام بده، سمت دیگه این رو پاسخگو بشه. اون چیزی که ما از زبان المیادین میشنویم یا حتی از زبان آقای شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان میشنویم که پیشنهاد یا تهدید میکنه که تنگه هرمز رو ببندن، نظر تندروهاست که خواسته های حداکثریشون رو مطرح میکنن. این شرط‌ها یعنی پرداختن غرامت از طرف آمریکا جزء جزء همون شوخی های پنجگانه است که به جایی نمی انجام. سر میز مذاکره آقای باقری و همراهانش متوجه میشن که حقیقت جز اینه. واقعیت این است که آمریکا دیپلماسیش در ارتباط با جمهوری اسلامی بسیار خشن تر کرده. در طول 10 روز گذشته ما شاهد نمودارهای این تغییر وضعیت هستیم و مذاکراتی که امروز وزیر دفاع اسرائیل با وزیر دفاع آمریکا آقای آستین در واشنگتن برقرار میکنه و همینطور تحولاتی که در منطقه انجام گرفته، من جمله سفر ولیعهد عربستان در منطقه، بخشی از تلاش های تنگاتنگ سیاسی و نظامی است که جمهوری اسلامی رو هوشیار میکنه. شکست این مذاکرات شکست پرهزینه‌ای خواهد بود، هم برای دیپلماسی آمریکا هم برای جمهوری اسلامی. به این ترتیب به نظر نمیرسه وضعیتی باشه که جمهوری اسلامی بخواد خواسته های حداکثری خودش رو روی میز بذاره و اصرار به انجام اون داشته باشه.
آقای تغیزاده، چند روز پیش صحبت بر سر این بود که پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده در مذاکرات وین پیشنهاداتی غیر قابل قبول عنوان شده بودن از طرف دیپلمات‌های غربی و گفته شده بود که این آخرین شانس ایرانه. وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خودش ادامه بده. تصور می‌کنید چه بر سر اون پیشنهادات اومد؟ آیا از اونها عدول کرده ایران؟
جای تعجب خواهد بود اگر که باقری کنی و وزارت خارجه یا آقای رئیسی و غیره با اختیاراتی که دولت‌های آمریکا دارن خیلی آشنا نباشند. انتظاراتی که در تقاضاهای حداکثری جمهوری اسلامی گنجانده شده بود، یکیش این بود که همه تحریم‌ها رو شما اول بردارید و بعد اینکه ما 3 ماه اینها رو راستی آزمایی کنیم که ببینیم کار میکنن یا نه، یعنی ما مبادلات بانکی میکنیم، ما نفت به اروپا صادر میکنیم و غیر ذلک. و خواسته بعدی بعد از این راستی آزمایی 3 ماهه این بود که تعهد بدید رئیس دولت دیگری از این تعهدات خارج نمیشه، یعنی دولتی مثل دولت ترامپ نمیتونه این توافق رو ترک بکنه، در حالی که دولت آقای بایدن حتی برای برداشتن تحریم ها قانونا مکلف به کنگره گزارش بده. پولی که از این بابت جمهوری اسلامی به دست میاره خرج تشدید تحریکاتی نمیشه که جمهوری اسلامی در راه ساختن موشک یا جنگای نیابتی میتونه اونها رو مورد استفاده قرار بده. بنابراین چطور میتونه دولت آقای بایدن تعهد بده در مورد دولت بعدی که اونها از این برجام خارج نمیشن؟ این احتیاج به یک قرارداد ملی داره که در کنگره باید به تصویب برسه. اینا رو جمهوری اسلامی میدونه، بنابراین وقت اونها رو روی میز میذاره به عنوان خواسته های حداکثری، منظورش این است که وقت کشی کنه، منظورش این است که مذاکرات رو به نتیجه نرسونه و منظورش این است که تقصیر شکست مذاکرات رو به گردن آمریکا بندازه. اینهاست که تا به حال باعث شده بود در طول 5 روز گذشته نماینده جمهوری اسلامی به تهران برگرده، بعد سفرهایی نمیدونم به مسکو و غیر ذلک انجام بده تا ببینن که آیا راهی برای تعدیل این درخواست ها هست یا نه. این درخواست ها که هم اروپا هم آمریکا رو شگفت‌زده کرده بود، جایی برای مطرح شدن روی میز مذاکره حتی در کارگروه های کاری نداره. اینو جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه و اگر قانع شده باشه که آماده رسیدن به توافق هست، مسئله این است که باید در مقابل یک گامی که برمی‌داره از آمریکا و از اروپا انتظار برداشتن گام متقابل داشته باشه. این میشه جدول زمانبندی شده برای رسیدن به نقطه‌ای در میانه ای را، نه تامین همه حداکثری و انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. و ما در حالی که مذاکرات احیای برجام روز پنجشنبه امروز در وین از سر گرفته شد، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل و داوید برنعا رئیس موساد به واشنگتن سفر کردند تا به گفته یک مقام ارشد آمریکایی درباره تمرین‌های نظامی برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، البته در صورت شکست دیپلماسی مذاکره، گفتگو کنند. با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل، به شما سلام میکنیم و تحلیل شما را از این مسئله بشنویم.
با سلام، بایستی یادآوری بکنیم که دولت آقای بایدن پیوسته مسئله رسیدن راه حل دیپلماتیک رو در اولویت قرار داده، ولی به هیچ وجه، به خصوص در چند روز اخیر هم دیدیم با تحریم هایی که 2 روز پیش اعلام شد، نشون میده که به هر حال همه راه های ممکن رو برای مهار برنامه اتمی ایران در نظر داره و از جمله سفر آقای بنی گانتس برای مذاکره با مقامات آمریکایی که بتونن یک رزمایشی ترتیب بدن احتمالاً در اوایل سال آینده در دریای مدیترانه که بتونن شبیه سازی بکنن حمله به تأسیسات اتمی ایران رو در فراز دریای مدیترانه از جمله پیشنهاداتی است که آقای بنی گانس در موردش ممکنه با مقامات آمریکایی صحبت بکنه. به این دلیل این سفر صورت میگیره و مقامات آمریکایی تا به حال نظر مخالفی در این مورد اعلام نکردن، به دلیل اینکه ضمن اولویت به مسئله دیپلماسی اونها راه‌های مختلف حد اکثر فشار اقتصادی و در صورت لزوم واکنش نظامی رو برای این قضیه در نظر دارن. این به این معنا نیست که حتما بخوان به واکنش نظامی دست بزنن، ولی به هیچ وجه اون رو به تأخیر نمی اندازن آمادگی برای اقدام نظامی رو.
آقای روشندل، از سوی دیگه گزارش حاکی از عمیق شدن اختلاف میان دولت مردان و سیاستمداران اسرائیلی در مورد راه نفوذ بر دولت جو بایدن در ارتباط با ایران هستند. رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش دادند که بنی گانتس وزیر دفاع و یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل نگران رویکرد تقابلی فزاینده نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با آمریکا هستند. در این باره دیدگاه شما چه هست؟
وقتی که دولت جدید اسرائیل تشکیل شد غالبا گفته می شد که دولت جدید برخلاف دولت قبل میخواد رابطش رو با آمریکا تغییر بده، برای اینکه اونها در واقع منتقد اقدامات دولت قبلی بودن و میگفتن تشنج آفرینی کرده. اما رئیس جمهور جدید نخست وزیر جدید اسرائیل کم کم تغییر موضع داد و در حال حاضر برخی از رسانه‌ها در داخل اسرائیل حتی او رو برابر میدونن و سیاست‌های او رو برابر میدونن با سیاست‌های نخست وزیر قبلی و میگن که در واقع به تدریج او تغییر موضع داده. این تغییر موضع مورد اختلاف هست در داخل حاکمیت اسرائیل، از جمله لاپید که شما اشاره کردید و همین بنی گانتس وزیر دفاع معتقد هستند که نبایستی رابطه اسرائیل با آمریکا دچار تشنج بشه بر سر مسائلی که درش اختلافاتی وجود داره و ما بایستی همیشه راه حل‌های میانه روتری رو در ارتباط با آمریکا برقرار بکنیم و اونها رو انتخاب بکنیم. حالا کدوم یکی از این نظرها میتونه تقویت بشه بستگی داره واقعا به مسائل سیاست آقای بایدن در راه حل مسئله برجام و رسیدن توافق به ایران. اگر این توافق به طریق سیاسی انجام بشه احتمالاً اون تقابل ها در داخل دولت اسرائیل یک مقداری افت پیدا میکنه و اونها رو هم ساکت میکنه.
آقای روشندل، از نظر وقت بسیار در مضیقه هستیم، اما سوال مهمی که از شما داریم و سوال نهایی این خواهد بود اینه که ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در همین هفته گفته هیچ سندی در دست نیست که حاکی از تصمیم ایران برای تبدیل برنامه‌اش به ساخت سلاح باشه، و همزمان داوید برنا رئیس موساد هم در سخنان دیگر وعده داده که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. هر دوی این اظهارات با انتقادهای فراوانی روبرو شده. از دیدگاه شما این دو نظر چقدر با هم همخوان یا مخالف هستند؟
خب اظهارات رئیس CIA به لحاظ این که خطر اتمی ایران رو دست کم میگیره مورد انتقاد واقع شده. از اون طرف اظهارات داوید برنا از این نظر مورد انتقاد واقع شده که اگرچه اسرائیل همیشه با برنامه اتمی ایران مخالف بوده و نمیخواد که ایران دارای سلاح‌های اتمی بشه، ولی هیچ وقت این صراحت هیچ مقام اسرائیلی نگفته که ما آمادگی داریم که به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنیم. و این در واقع اگر همچنین هدفی وجود داشته بود در گذشته هیچ وقت اینطوری علنی بیان نمی‌شد. بنابراین صحبت‌های آقای داوید برنا یک مقداری از اون خط مرزها خارج شده و افشا کرده شاید هم صحبت‌هایشون بیشتر به این دلیل باشه که تا به حال بعضی از مقامات اسرائیلی فکر میکردن که ایران تهدیدهای اسرائیل رو جدی میگیره. و حالا اتفاقا یکی از اهداف این سفری که شما در اول اشاره کردید هم این است که علاوه بر مسئله اتمی، نقاط نفوذ ایران، نقاط استقرار نیروهای نیابتی ایران رو هم هدف بگیرن که به نوعی خواستن این موضع‌گیری داوید برنها رو تعدیل بکنن.
سپاسگزارم. با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا همراه بودیم. و عزیزان بریم و از شما بشنویم.
میگن آقای رهبر گفتن که داشتن بمب اتم حرومه. خواستم بگم این حروم و حلال مال زمان خدا بیامرز بود. اینا که شکنجه حرومه میدن، نزول حرومه میخورن، دروغ حرومه میگن، مال مردم خوردن حرومه میخورن، اختلاس حرومه، همه اینا حرومه. این یکیشم رو اون حروما انجام میدن، نگران نباشی.
جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه های از این توهمه. و معمولا آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
آقایان جمهوری اسلامی، از این مردم بدبخت چی میخواین شما؟ با چه زبونی باید بگن که ما شما رو نمیخواییم؟ آقا برفرض شما که بمب اتم هم درست کردین، برفرض که اسرائیل هم یه بمب زدین، اون موقع که خاک ایران رو این برمومرش میکنن. آقا الان که میتونین قشنگ و زیبا شما بگیرین قدرت رو بدین دست مردم، انقدر هم بردین خوردین، انقدر حیف و مل کردین، الان که میتونین قشنگ و زیبا ایران رو بذارین برید، برید به اونجایی نذارین بکشه که مثل قذافی. از شما خواهش میکنم که تا که دیر نشده فکرشو بکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عکس بی‌حجاب دانشجویان دختر در برابر دانشگاه تهران آبان ماه منتشر و خبرساز شد. حالا بار دیگر صحبت‌های رئیس دانشگاه تهران این عکس را در کانون توجه قرار داده است. بشنویم از محمد زرقامی.
محمد مقیمی رئیس بحث برانگیز دانشگاه تهران و واکنش به انتشار یک عکس. عکسی که موضوعش در زمان انتشار از سوی انصاف نیوز با عنوان کشف حجاب شماتت شد. حالا آقای مقیمی در برابر پرسشی درباره پیگیری وضع دانشجویان زندانی پاسخ را به سمت انتشار این عکس هدایت کرده است. کدام عکس؟ عکسی که در آن 10-15 دختر شاداب که لباسهای یک دست سیاه با یقه قرمز به تن داشتند با موهای رها و درخشان در برابر آفتاب مقابل در معروف دانشگاه تهران در خیابان انقلاب صف کشیدند تا عکسی به یادگار به ظاهر برای جشن فارغ التحصیلی بیندازند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران گفته است که دادستان می‌خواسته هم دانشجویان را که به گفته او دانشجوی داروسازی بودند و هم رئیس دانشگاه را بازداشت کند. آقای مقیمی می‌گوید ابتدا با دلیل ثابت کردم که آنها دانشجوی ما نبودند و بعد هم به دادستان که باید منظور او علی صالحی دادستان جدید تهران باشد گفتم خود ما سازوکار بررسی داریم. لیلا میرغفاری از مخالفان حجاب اجباری در تهران برایم میگوید که سازوکار مورد نظر رئیس دانشگاه تهران در چه چارچوبی است.
یکیش سرکوبگری به شیوه های آشکاره، مثل حراست دانشگاه، بسیج دانشجویی، اداره امور اخلاقی دانشگاه. یک شیوه دیگرشون به صورت پنهان است در دانشگاه، مثل دانشجو نماهای بسیجی و ولایی، که همه اینها میخواد نشون بده که حکومت یک حکومت مقتدره و در بین دانشجو ایجاد رو با وحشت بکنه.
برخورد نهاد دانشگاه با دانشجویان در ایران تازگی ندارد. سال 1387 گروهی از دانشجویان معترض با دخالت حراست دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند. در آن زمان گفتگویی کردم با حمید سیدی که مسئول وقت حراست دانشگاه علامه طباطبایی بود. شاید در اینجا واکنش و نوع نگاه این مقام مسئول به برخورد قهری با دانشجویان شنیدنی باشد.
قبلا هم ما تو گزارش‌ها داشتیم که 50 نفر رو شما تعلیق زدیم براشون.
دانشجوی ما دوستشون داریم. برمیگردم میام. دانشگاه اگر یه بار کاری میکنه بزرگتری میکنه که اینا دیگه من بعد یاد بگیرن تو اجتماع چه گونه عمل بکنن.
این نوع نگاه در رویکرد رئیس جدید دانشگاه تهران از بدو ورودش هم خبرساز شد. وقتی محمد مقیمی از خط قرمزها گفت و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد دانشگاه به گفته او به تریبونی علیه نظام حاکم تبدیل شود. حضور محمد مقیمی را در قامت رئیس دانشگاه تهران از نگاه مهدی گلرو پی بگیریم. یکی از همان دانشجویان علامه که آن سال با دخالت حراست این دانشگاه بازداشت شد و امروز ساکن سوئد است.
کلید واژه‌هایی که به طور مشخص توی مراسم تودیو معارفه استفاده شد، مثل مدیریت جهادی، مثل شاگرد پروری، کلماتی که خارج از فضای دانشگاه هستش و پیشبینی‌هایی که در مورد فضای دانشگاه کرد. انتقادهایی در مورد انتخاب آقای مقیم هم بود که همیشه بوده. این بار انتقادات حتی به مسائل علمی ایشون بود که ایشون خیلی در درجه علمی خاصی نیستن.
اما ثبت آن عکس در خیابان انقلاب در مقابل در دانشگاه تهران ناگهان بسیاری از ذهنها را به سوی اعتراضهای صورت گرفته به حجاب اجباری زیر لوای دختران خیابان انقلاب برد. ضمن اینکه رهبر جمهوری اسلامی هم یک سال پیشتر در نشستی مجازی با گروهی از دانشجویان از دغدغه اش گفته بود.
من خواهش میکنم هم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، مسئولان دانشگاه ها، هم مدیران وزارت های مربوط به دانشگاه ها، هم خود دانشجوها، به خصوص دختر خانوم ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد در اسلام وجود داره توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو در دانشگاه رعایت کنن.
دغدغه آیت الله خامنه ای با اعتراض هایی که پیشتر در اواخر دهه 90 خورشیدی از سوی دانشجویان دانشگاه تهران به طرح عفاف و حجاب صورت گرفته نمیتوانست بی ارتباط باشد. لیلا میرغفاری از کنشگران معترض به حجاب اجباری در تهران که در زمره دختران موسوم به خیابان انقلاب جای میگیرد و هنگام بازداشت دچار مصدومیت شده، نگاهی دارد به روش ورود رئیس دانشگاه تهران به موضوع انتشار عکس بی‌حجاب دختران دانشجو.
یک طرف میاد تهدید میکنه که من برخورد قانونی میکنم، باز یک طرف رئیس دانشگاه میاد میگه که من میخوام این مسئله رو توی دانشگاه حل کنم، که بیاد یه چهره دیگه جمهوری اسلامی نشون بده و بگه که دانشگاه مستقل از نهاد امنیتی و قوه قضاییه هستش و میتونه اکت داشته باشه، آزادی بیان وجود داره و هیچ سرکوبی نیستش. پس یک جورایی رئیس دانشگاه تهران خودش امنیتیه و داره مدیریت میکنه و داره مهندسی میکنه این وسط.
در همان جلسه 16 آذر روز دانشجوست که محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید او از دادستان هم کاسه داغ‌تر از آش شده و نتیجه می‌گیرد که در چنین شرایطی از آزادی و عدالت برای دانشجویان می‌گوید.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. بنابر آخرین گزارش سالانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، علاوه بر قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران، در سال جاری میلادی 293 روزنامه‌نگار در جهان نیز به زندان افتادند. ایران از جمله کشورهایی است که نامش با 11 روزنامه‌نگار زندانی در صدر این لیست قرار دارد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک میگوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسیده است. در ایران 11 روزنامه‌نگار همچنان پشت میله‌های زندان هستند. در گزارش سالانه این کمیته که روز پنجشنبه 18 آذر ماه منتشر شد، با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده که در سال 2021 در چین زندانی شدن 50 روزنامه‌نگار را ثبت کرده و این وضعیت در این کشور در حالی ادامه دارد که پکن خود را برای بازی‌های المپیک زمستانی آماده می‌کند. پس از چین، میانمار با 26 روزنامه‌نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه‌نگار زندانی، ویتنام با 23 نفر، بلاروس با 19 زندانی، ترکیه 18 نفر، عربستان سعودی و روسیه هر یک با 14 روزنامه‌نگار زندانی و ایران با 11 روزنامه‌نگار پشت میله‌های زندان در صدر این فهرست قرار دارند. شماره روزنامه‌نگاران زندانی در آذربایجان با 2 نفر، بنگلادش با 1 زندانی، سومالی با 2 نفر و عراق با 4 روزنامه‌نگار از ایران کمتر است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران زندانی کردن روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار گزارش و خبر را از ویژگی‌های بارز رژیم‌های استبدادی معرفی کرده و به طور ویژه نسبت به بسته شدن وحشیانه درهای آزادی مطبوعات در میانمار و اتیوپی ابراز تأسف کرده است. بر اساس این گزارش، طرح اتهامات ضد دولتی علیه روزنامه‌نگاران همچنان رایج‌ترین اتهام در کشورهای استبدادی است و این کمیته اعلام کرده در سال جاری میلادی دست کم طرح اتهام ارتکاب جرایم سایبری برای 17 روزنامه‌نگار را هم ثبت کرده است. در اروپا نیز بلاروس که یک روزنامه‌نگار فعال این کشور در خارج از این کشور را پس از فرود اجباری هواپیمای حامل وی بازداشت کرد، در حال حاضر 19 روزنامه‌نگار زندانی وجود دارد. به نوشته یه سازمان حفاظت از روزنامه‌نگاران، در حالی که به نظر می‌رسد در کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی روند زندانی کردن روزنامه‌نگاران کاهش پیدا کرده، اما دولت‌های این کشورها با استفاده از سانسور متنوع‌تری همچون نظارت و قطع اینترنت آزادی روزنامه‌نگاران را نقض می‌کنند. در سطح جهان، هند با 4 روزنامه‌نگار بیشترین تعداد روزنامه‌نگار را داشته که تایید شده به دلیل کار روزنامه‌نگاری کشته شدند. در نیمکره غربی نیز مکزیک در سال 2021 مرگبارترین کشور برای روزنامه‌نگاران باقی ماند و بر اساس این گزارش 3 نفر به دلیل کار روزنامه‌نگاری در این کشور به قتل رسیدند و انگیزه 6 قتل دیگر در این کشور هم در حال بررسی است. در ایران نیز سال هاست که روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی و حتی کاربران معمولی در این فضا با طرح اتهامات واهی بازداشت و روانه زندان می شوند. اواخر مهر ماه سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن هشدار درباره خطر بازداشت خودسرانه زنان روزنامه‌نگار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی زندانی کردن نظام‌مند فعالان رسانه‌ای از سوی حکومت ایران را محکوم کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه از پاسخ دادن صریح به این سوال که آیا روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد یا نه سر باز زده است. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که در صورت حمله روسیه به اوکراین تحریم‌های بی سابقه علیه مسکو وضع خواهد شد. بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو سالیان سال کشیده نگرانی‌های امنیتی خود را به کشورهای غربی تفهیم کند، اما گوش شنوا نداشته. به گفته ولادیمیر پوتین، امید مسکو این است که سرانجام غرب این نگرانی‌ها را درک کند. روسیه در هفته‌های اخیر هزاران نیروی نظامی را در مرزهای اوکراین مستقر کرده. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی در سوچی، سوال خبرنگاران درباره اینه که آیا مسکو می‌خواهد به اوکراین حمله کند را تحریک‌آمیز خواند و گفت:
روسیه سیاست صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، اما مستحق است امنیت خود را در آینده نزدیک و دور تضمین کند. نمی توانیم نسبت به دورنمای عضویت اوکراین در ناتو بی تفاوت باشیم، چرا که در این صورت پایگاه‌ها و نیروهای نظامی و تسلیحات تهدیدآمیز برای روسیه در اوکراین مستقر می شوند. انتظار داریم دست کم این بار نگرانی های من را بشنوند.
رئیس جمهور آمریکا می گوید استقرار نیروهای آمریکایی در خاک اوکراین برای جلوگیری از تهاجم احتمالی روسیه در دستور کار دولت وی نیست. اما در صورت تعرض روسیه به اوکراین، مسکو با تحریم های بی سابقه روبرو خواهد شد. جو بایدن به خبرنگاران گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین صراحتاً این پیام را به رئیس جمهور روسیه رسانده.
اگر او واقعا به اوکراین حمله کند، این حمله پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. پیامدهای اقتصادی از نوعی که تاکنون ندیده بود. از پاسخش متوجه شدم او این موضوع را درک می‌کند. همچنین در صورت این حمله حضور خود را در کشورهای متحد در شرق اروپا تقویت می‌کنیم و به تحکیم توانایی دفاعی اوکراین کمک خواهیم کرد.
پنجشنبه رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین درباره نتایج گفتگوی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین تلفنی ریزنی خواهند کرد. یک مقام دولت اوکراین که نخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت نگرانیم کشورهای غربی برای جلوگیری از تشدید تنش با مسکو کیف را تحت فشار بگذارند. یوری بوتوسوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است هدف ولادیمیر پوتین جنگ نیست، اما تهدید جنگ همچنان جدی است.
پوتین در وهله نخست میخواست به کیف نشان دهد هر گونه برنامه نظامی برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل جدایی طلبان حمله ارتش روسیه به اوکراین را در پی خواهد داشت. پیام دیگر به کیف این است که وقت کشی در اجرای توافق مینسک حوصله کرملین را سر برده. هدف دوم پوتین وادار کردن غرب به بازنگری سیاستش در قبال روسیه است و سرانجام هدف سوم این است که به مخاطب داخلی در روسیه نشان دهد او قادر است واشنگتن را وادارد خطوط قرمز مسکو را جدی بگیرد. هم اوکراین و هم کشورهای غربی پیام‌های کرملین را شنیدند و ترجیح می‌دهند پوتین را تحریک نکنند. به همین دلیل تحریم‌هایی که قرار بود همراه با بودجه دفاعی آمریکا تصویب شود، حذف و به تهدید تشدید تحریم‌ها تبدیل شده. قرار است به زودی نشست دیپلماتیک برای از سرگیری روند اجرای توافق مینسک برگزار شود و همچنین بزرگترین قدرت‌های غربی قبول کردند آرزوی دو دهه اخیر کرملین را برآورده کنند و با پوتین درباره امنیت جمعی وارد مذاکره شوند. این گام‌های به سوی روسیه تهدید فوری جنگ را برطرف کرده، اما از آنجا که پذیرفتن خطوط قرمز روسیه غیر ممکن و اصل مسئله غیر قابل حل است، بعید نیست ادامه تنش‌ها به جنگی بزرگ منجر شود.
مسکو پس از الحاق گریمه در 7 سال گذشته از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت کرده و انتظار دارد کیف مطابق توافق مینسک، توافقی که در خونبارترین روزهای جنگ به امضا رسیده بود، شرایط بازگشت مناطق تحت کنترل جدایی طلبان به قلمرو اوکراین را بپذیرد. این در حالی است که اکثر شهروندان این مناطق تبع روسیه شدند و رهبران جدایی طلبان عضو حزب حاکم روسیه‌اند و صراحتاً تأکید کردند از کرملین فرمان می‌برند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از گذشت یک هفته از دومین مرحله تحریم‌های اتحادیه اروپا، بلاروس هم در اقدامی تلافی جویانه واردات مواد غذایی از این اتحادیه و چند کشور غربی را ممنوع اعلام کرده. اتحادیه اروپا رئیس جمهوری بلاروس را متهم کرده که برای بی‌ثبات کردن مرزهای خارجی این اتحادیه به گونه‌ای هدفمند هزاران پناهجو از کشورهای مسئله دار خاورمیانه را روانه مرزهای شمالی از کشورهای عضو خود کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دنبال اعمال نخستین مرحله تحریم‌های اتحادیه اروپا در سال پیش، حکومت بلاروس در اعتراض به این اقدام مرزهایش را برای ورود پناهجویان به 3 کشور عضو این اتحادیه، لیتوانی، لتونی و لهستان، باز کرد. این عمل تلافی جویانه 5 ماه است ادامه دارد و تاکنون هزاران پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه و آفریقا با حمایت بلاروس خود را به پشت مرزهای این 3 کشور رساندند. در این میان اما 4 ماه است تجمع پناهجویان بیشتر در مرزهای لهستان متمرکز شده. برای مقابله با این وضعیت نابسامان و همچنین تنبیه و مجازات حکومت بلاروس، اتحادیه اروپا هفته پیش دومین مرحله تحریم‌های خود را که به نوشته روزنامه‌های آلمان می‌تواند به اقتصاد بلاروس ضربه شدید وارد کند، اعمال کرده. این بسته تحریمی گریبان 28 مقام و شرکت دولتی را گرفته که یکی از آنها شرکت هواپیمایی ملی بلاروس به نام بلاویا است. مقام‌های این خطوط هوایی متهمند که در انتقال بسیاری از پناهجویان از کشورهای مسئله دار منطقه خاورمیانه به مینسک پایتخت بلاروس دست داشتند. شرکت هوایی شام متعلق به سوریه هم که در ازای دریافت پول فراوان پناهجویان را وارد بلاروس می کرده، همچنین نام 3 شرکت صنعتی دولتی بلاروس به اضافه 17 تن و 10 شرکت دیگر در بسته تحریمی اتحادیه اروپا گنجانده شده. پس از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ هم در اقدامی هماهنگ تحریم‌های تازه‌ای علیه افراد و شرکت‌هایی که در قاچاق پناهجویان به بلاروس دست داشته اعمال کردند. وزارت خزانه داری آمریکا علاوه بر 20 تن و 12 شرکت صنعت پتاسیم بلاروس را هم که نقش برجسته‌ای در اقتصاد این کشور دارد تحریم کرده. کانادا، بریتانیا و نروژ نیز پذیرا شدند تحریم‌های مشابه آمریکا علیه بلاروس را اعمال کنند. در واکنش به این تحریم‌ها، حکومت بلاروس واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا و نروژ را ممنوع اعلام کرده. اقلام تحریمی بلاروس عبارتند از گوشت، سبزیجات، لبنیات، شیرینی و شکلات و نمک. قرار است این تحریم‌ها 3 هفته دیگر حالت اجرایی به خود گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد تا در اون با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر ما رو آشنا کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد. از سالها پیش در آمریکا زندگی می‌کرد. فعالیت سیاسی و رسانه‌ای داشت و در سفری که به امارات متحده عربی کرد ربوده شد. جمشید شارمهد 66 سال دارد. فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است و عضو انجمن پادشاهی ایران. او در سال 1362 به همراه همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد و در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی مشغول به کار شد. 20 سال بعد به آمریکا رفت و شهر لس آنجلس خانه اش شد. جمشید شارمهد در کنار کار و زندگی فعالیت سیاسی هم داشت. او عضو انجمن پادشاهی ایران بود. 16 سال پیش وبسایت تندر را تأسیس کرد و 3 سال بعد رادیو تندر را راه انداخت. اواسط مرداد ماه سال 99 بود که ناگهان وزارت اطلاعات اعلام کرد جمشید شارمهد را در عملیاتی پیچیده بازداشت کرده. اما این همه واقعیت نبود. او ربوده شده بود. این فعال سیاسی به دبی سفر کرده بود تا از آنجا به هند برود. اما اطلاعات موقعیتی یا به تلفن همراهش نشان می دهد که او از دبی به کشور عمان رفت و دیگر هیچ ردی از او نبود تا اعلام خبر بازداشتش توسط وزارت اطلاعات ایران. جمشید شارمهد از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد. در حالی که بیماری دیابت دارد و معلوم نیست در زندانی که نگهداری می شود به دارو و درمان مناسب دسترسی دارد یا نه. محل نگهداری این زندانی سیاسی همچنان نامعلوم است. او در این مدت تنها چند بار با خانواده‌اش تماس تلفنی داشته و به آنها گفته نمی داند در کدام زندان نگهداری می شود، اما هنوز در سلول انفرادی است. دستگاه قضایی ایران به وکیل منتخب خانواده اجازه ورود به این پرونده را نداده و حتی وکیل تسخیری او هم هنوز نتوانسته از محتویات پرونده و اتهام موکلش مطلع شود. وزارت اطلاعات جمشید شارمهد را به دست داشتن در انفجار حسینیه‌ای در شیراز متهم کرده انفجاری که در سال 87 خورشیدی صورت گرفت. اتهامی که خانواده‌اش آن را رد می‌کنند. اتهامی که می‌تواند به صدور حکمی سنگین برای جمشید شارمهد منجر شود، در حالی که همسر و دو فرزندش غزاله و شایان چشم انتظار آزادی او هستند.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که حتما خاموش نمونید. در مورد هر مسئله‌ای که مد نظرتونه میتونید دیدگاهاتونو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده، اون را دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما.